بنعم محامده كلها على جميع نعمه كلها. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و استفاده از این ایام و لیالی و ماه شریف و مبارک رمضان سفارش و دعوت میکنم. از خداوند متعال میخواهیم که همه ما را از درک کنندگان لیلة القدر و واصلان به مدارج روزه و فضائل ماه مبارک رمضان مقرر بفرماید. هفته قبل در باب قرآن که هدیه خداوند در این ماه مبارک است عرایزی تقدیم کردم و پیوند ماه رمضان و قرآن را اشاره کردیم و به این نکته تأکید شد که هم برای خود ما هم برای خانواده های ما و جامعه ما در ماه مبارک رمضان قرآن باید به عنوان هدیه خاص این ماه و دستور ویژه این ماه مورد عنایت و توجه قرار بگیرد. چند نکته ای که این هفته تقدیم محضر شما خواهم کرد درباره عدل دیگر قرآن که دعا و مناجات باشد اختصاص داره. ماه مبارک رمضان هم ماه قرآن و کتاب آسمانی است و به همین دلیل ما به قرائت و تلاوت قرآن در این ماه توصیه مؤکد شده ایم و هم ماه عبادت و دعا و نیایش و مناجات با خداوند است. دعاها و مناجات هایی که برای سحرهای ما برای شبهای ماه مبارک، سحرهای ماه مبارک و سایر اوقات اون و بعد از نمازها مقرر شده نشان دهنده این است که دعا هم به طور خاص در این ماه مورد توجه قرار گرفته. ما برای تصفیه درونمان، برای تکامل روحمان، برای بازسازی اخلاقمون در ماه مبارک رمضان هم باید از نعمت بزرگ قرآن بهره بگیریم هم از نعمت بزرگ دعا و مناجات استفاده کنیم. درباره دعا قرآن کریم می‌فرماید که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اگر دعای شما نبود و خواستن و خواندن شما در محضر خداوند نبود، خدا به شما اعتنایی نمی کرد. این عالم همه نیاز به حضرت حقه و خدا دوست دارد که این نیاز و احتیاج در قالب دعا و مناجات و راز و نیاز با خدا مطرح بشه. این قانون تکامل انسانه. نیاز به خدا یک قانونه، یک خصوصیتی است که همه عالم را در بر گرفته. سراسر هستی جز فقر به سوی خدا و نیاز نسبت به حضرت حق چیزی نیست. خدا پسندیده است که این نیاز چه در امور معنوی، چه در امور عرفانی و معنوی، چه در امور مادی در قالب گفتگوی با خدا مطرح بشه. انسان درخواست‌های خود را با خدا در میان بگذارد و همینطور ضعف‌ها و مشکلات و توبه و انابه خود را با خداوند راز و نیاز و نجوا بکند. این را خدا پسندیده است و دوست دارد. نکته اصلی دعا و مناجات اتصال با خداونده، دل دادن به حضرت حق است، گفتگوی با خداست. این سر اصلی دعا و مناجاته. البته در پرتو این ارتباط انسان از خدا چیزی را هم می‌خواهد. اما اگر ما دعا را بخواهیم به سه قسمت اصلی و سه نوع تقسیم بکنیم، این طوره که یک دعایی است که انسان خواسته مادی را از خدا می‌طلبد، خواسته های دنیایی داره، این یک قسمه. اسم دوم این است که انسان خواسته معنوی و اخروی از خدا می‌خواهد. سعادت را می‌خواد، آمرزش را می‌خواد، درجات بهشت را مطالبه می‌کنه. این درجه دوم و بالاتره. درجه سوم دعا و مناجات این است که انسان گفتگوی با خدا را و قرب به حضرت حق را مطلوب شه. اصل اینه که با خدا حرف بزنه، راز و نیاز بکنه و دردهای خود را به خداوند عرضه بکنه، که همین موجب قرب و کمال روحی انسان میشه. اون دعای درجه اول دعای آدم‌های معمولی است که دنبال دنیای منهای آخرتن. دنیا به از اون هست که دنیاست. خب اسلام این را منع نکرده. دعا اینش که انسان خواسته‌های دنیاییش هم را از خدا بخواد، راه را باز کرده، ثواب هم داره و اگر شرایط جمع باشه استجابت هم میشه. این نوع دعاه. ولی این دعای متوسطین عوام مردمه. یک درجه و یک پله بالاتر این است که دعا بکند برای آمرزش، برای تکامل معنوی و کسب رضوان الهی و درجات غفران خداوند و بهشت الهی. این درجه بالاتره. این آدم‌های هوشمندتر، انسان‌های بیناتر و صاحب بصیرت بیشتر از سطح درخواست‌های مادی و دنیایی آمدن رو سطح درخواست‌های اخروی و اون دنیایی و روحی و معنوی. این درجه بالاتر. اما یک درجه از این بالاتر هم هست و اون درجه این که انسان اصلا راز و نیاز با خدا را دنبال بکنه بدون اینکه خواسته ای مشخصی داشته باشه. اصلا دوست داره که با خدا حرف بزنه، علاقه منده که با خدا گفتگو بکنه. احساس لذت میکنه در گفتگوی با خدا، این دعای عارفانه است. پس درجه اول دعا درخواست‌های مادی و دنیایی است. این دعاهای سطح اول و درجه یک. درجه دوم دعاها و درخواست‌های معنوی و روحی و اخروی است، یا دوری از به جهنم یا تحصیل رضوان خدا و بهشت الهی. اینم درجه بالاتره. اما یک درجه بالاترش اینه که دعا برای شخص مطلوبیت ذاتی داره، عارفانه است، حرف زدن با خدا رو لذت میبره، اتصال قلب خود را با خداوند دوست داره. این گشودن یک روزنه ای و پنجره ای در قلب او به سمت خداوند براش ارزش داره. خیلی هم دنبال این و اون نیست. این عالی ترین درجه دعاست. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. خداوند دوست دارد که انسان نیاز خود را و ارتباط خود را با خداوند در کلام او، بیان و راز و نیاز با خدا تجلی بکنه. این جلوه فقر انسانه، این تجلی نیاز انسان در سخن و بیان اوست. خیلی این زیباست و باعث درجات فوق العاده ای میشه. اینکه آدم این نیازها و خواسته ها را با خدا مطرح بکنه حتی اگر مستجاب نشه. در احادیث نقل شده که ممکنه این دعا و خواسته شما یا اون خواسته شما مستجاب نشه، اما بدانید که خدا درجه ای برای شما ثبت میکنه، در جای دیگر خواسته شما تأمین خواهد شد، درجات شما افزوده خواهد شد. هیچگاه از دعا ناامید نشید. هزار بار هم در خانه را زدید ولی این حاجت شما مستجاب نشد، بدانید که خدا در دیگری میگشاید، جای دیگری جبران میکنه. اگر هیچ استجابت هم نشود، خود این که در محضر خدا راز و نیاز کردید روح تو را پاک میکنه، ترقی میده. خود دعا و خوندن اجابت خداست. خواسته ها مسئله ثانوی است. اصل اینه که ما و شما در محضر خدا حضور پیدا بکنیم، با خدا سخن بگیم، دلمون در پرتو این سخن گفتن و راز و نیاز پاک و پاکیزه و طاهر و مصفا میشه. خواسته ها هم اگر شرایطی باشه اجابت میشه، نشدم جایی دیگه جبران میشه. این ارزش دعاست. دعا دو تا ارزش داره. دعا دو ارزش داره. ارزش اول دعا راز و نیاز با خداست، تصفیه دل و قلب و روح و جان انسانه، برقراری پیوند میان انسان و حضرت حق است. این پیوندی که در قالب دعای سحر ابو حمزه صمادی، دعای کمیل، مناجات خمس اشعر، دعای افتتاح و سایر دعاهایی که در صحیفه سجادیه، در مفاتیح و سایر کتب دعا آمده، ارزش اولیه این دعا اینه که قلب ما را با خدا متصل میکنه. این پیوند مبارکه. این روشنی دل با راز و نیاز خداوند امر مبارک و میمون و مهمترین دستاورد دعاست. این را قدرش بدونید. ارزش دوم دعا این است که حالا خواسته ای میخواد، اون خواسته رو خدا اجابت میکنه، اگر شرایط باشد و مصلحت باشه، نباشد هم در جای دیگه جبران میشه. حالا با این نگاه کسی میتونه بگه من یه خواسته ای داشتم، چند بارم دعا کردم نشد، پس ولش بکنم و قهر بکنم. در پیشگاه خدا قهر معنا نداره. در محضر ربوبی روی گرداندن و ناامیدی و پجمردگی و افسردگی معنا نداره. دعا ارزش اول و ذاتی دعا اینه که پیوند ما رو با خدا برقرار میکنه. این از همه چیز بالاتره. دنبال چی میگردیم ما؟ همون وقتی که دل به سمت عالم غیب گشوده شد و راز و نیازی مطرح شد، همون اجابت خداست. اجابت خدا اینه که راه را باز کرده، توفیق گفتگویی به تو داده است. این خودش اجابت خداست. دیگه دنبال چی میگردیم؟ ارزش دوم دعا اینه که حاجتی رو طلب بکنیم. اون حاجت حالا مصلحت باشه از اجابت میشه، نبودم جبران میشه به شکل دیگه. این دعاست. پس دعا اولا دارای سه درجه و رتبه است: دعاهای مادی، دعاهای معنوی و دعاهای عرفانی. و نکته دوم اینه که دعا یک ارزش ذاتی داره که اصل اینه که با خدا حرف میزنه، و یه ارزش دو ثانوی داره که خواسته ای رو از خدا میگیره و گفتگوی با خدا ذات اون ارزش داره. ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعای شما نبود خدا به شما اعتنا نمیکرد. اینقدر ارزش دعا بالاست. در ارزش دعا چند حدیث دیگری را هم طبق اونچه که در کتب روایی نقش شده تقدیم محضرتون میکنم. از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی چند تعبیر در باب دعا و راز و نیاز و مناجات با خداوند نقش شده. یکی این که از دعا مخف العباده ولا یهلک مع الدعاء احد، دعا مغز عبادته. هسته اصلی بندگی خداوند دعاست، ولذا در نماز بخشی از نماز دعاست، چه در سوره هم چه در بخش‌های دیگر اون، در حج و سایر بخش‌های دیگر هم همینطوره. دعا روح عبادته. پرستش خداوند بدون گفتگوی با او و راز و نیاز با حضرت حق معنا نداره. این از الطاف ویژه خداوند است که در گفتگو را باز کرده. خدا میتوانست به ما اجازه سخن گفتن با خودش را نده. عظمت و جلال و شکوه خداوند با ما قابل قیاس نیست. این لطف الهی است که دری باز شده، اجازه ای داده شده. اساس پرستش و مخ عبادت و مغز پرستش دعا و خواندن خداست، و با دعا کسی هلاک نخواهد شد. و در حدیث دیگری فرمودند طبق این نقل که بالاترین عبادت امت من بعد از قرائت قرآن دعاست، و اگر کسی در دعا به روی کسی گشوده شد، حتما دروازه های بهشت به روی او گشوده خواهد شد. اگر توفیقی به شما ارزانی داشته شد تا کمیلی بخوانید و ابو حمزه و حالی پیدا بکنید در دعا، یعنی دروازه های سعادت و دروازه های رضوان و بهشت خدا به روی ما باز شده. و در حدیث دیگری باز فرمودن الدعاء انفذ من السنان الحديد، دعا از شمشیر بران و نیزه تیز مؤثرتره. اینقدر دعا در رسیدن به مطلوب اثرگذاره. و چیزی قضاء خداوند را تغییر نمی دهد مگر دعا. در چند روایت عامه و خاصه نقل کرده اند که دعا می تواند قضای الهی را و امر مقضی خداوند را تغییر بده. و مهمترین فرصت برای دعا ماه مبارک رمضان و شبهای جمعه آن و شبهای قدر آن هست، که دعا می تواند سرنوشت ها را معین بکنه، قضای الهی را تغییر بده. و امام صادق از جد بزرگ بارشون امیر المؤمنین نقل میکنند که فرمود احب الاعمال الالله عز و جل فی الارض الدعا و افضل العباده العفاف و کان علی دعا ان. امام صادق میفرماد، امیرالمومنین فرمود محبوب ترین و دوست داشترین داشتنی ترین عملها در پیشگاه خداوند در روی زمین دعاست و بالاترین عبادت پاکدامنی است. و بعد میفرماند علی دعا بود، علی از نیایشگران پیوسته و مداوم در محضر حضرت حق بود. احوال امیرالمؤمنین در دعا و مناجات و راز و نیاز مثال زدنی است و برای ما باور نکردنی که یک انسان با همه درگیری ها و گرفتاری ها اونقدر اهل راز و نیاز و عبادت در محضر و پیشگاه خدا باشه. و در حدیث دیگری داره که وقتی که خدا بنده ای را دوست داشت او را مبتلا می کند تا دعای او و تضرع او را بشنوه. اگر کسی بدون ابتلا این حال را داشت که دعا بکنه، این خیلی ارمغان بزرگیست که حتی گرفتاری هم ندانه عشق می ریزه، دعا می کنه، حال می کنه در دعا. اگرم اینطور نباشه و خدا دوستش داشته باشه مبتلاش میکنه تا تضرع او را ببینه. ما با این نگاه دنیایی میبینیم اینجا مشکل و سختیه، ولی وقتی که این سختی وسیله ای شد که دست کسی را گرفت و در محضر خدا برد، این میشه نعمت. با عینک الهی و معنوی که نگاه بکنید هر چه که شما را به خدا نزدیک بکنه ولو سختی باشه اون در حقیقت آسانی و راحتی است. و در حدیث دیگری نقل شده که دعا سلاح مؤمنه و ستون دین و نور آسمان ها و زمینه. دعا جهان را و عالم را نورانی میکنه. اینا واقعیت هایی است که در ده ها و صد ها خبر و حدیث در باب دعا و مناجات آمده. این را نباید امر کوچکی شمرد. خب این دعا با این جایگاه بلند و عظمتی که داره در کنار قرآن به صورت دوتا بال برای پرواز ما، به ویژه در ماه مبارک رمضانه، هم برای خود ما، هم این که خانه های خود را به نور قرآن و دعا منور کنیم، فرزندانمون را با روح قرآن و دعا مأنوس و آشنا بکنیم. این وظیفه اخلاقی و تربیتی ما برای خودمون و برای محیطمون و از اولین محیط ها محیط خانوادگی است. قرآن و دعا، با این دو بال انسان ها در پرواز در عالم ملکوت و عالم الهی به پرواز در میان. خب این دعا شرایط فراوانی داره، من به دو سه تا از اونها اینجا اشاره میکنم. ارزش دعا و درجه پذیرش دعا در پیشگاه خدا وابسته به یک شرایط و عواملی است که شاید ده بیست تا بشه، من به چند تاش در اینجا اشاره میکنم. اولین نکته در باب عبادت و پرستش و در باب دعا و نیایش و در باب مناجات و راز و گفتگوی با خداوند، اولین نکته معرفته. تو همه اعمال شناخت انسان پشتوانه عمل ماست. معرفت و انگیزه، اینها روح اعمال ماست. ارزش نماز دو نفری که هر دو 5 دقیقه نماز مثلا صبحشون رو میخونن ولی همه چیزش هم به ظاهر مثل همه، ولی در پیشگاه خدا ممکنه که 100 درجه با هم تفاوت داشته باشه. چرا؟ به خاطر دوتا عامل. یکی شناخت شخص از خدا و عظمت خدا و دیگری قصد قربت و انگیزه الهی شخص. روح اعمال معرفت و قصد و نیت، این اساس اعمال ماست. ظاهر همیشه ملاک نیست. دو تا عمل مثل هم ممکنه از زمین تا آسمان در پیشگاه خدا فرق داشته باشه. هر دو 1000 تومن به فقیر مستحق میدند، هر دو 50 تومن به نیازمندی و یتیمی کمک میکنن. ظاهرش همه چیزش مثل همه، ولی در ترازوی عالم غیب و در محضر خداوند این 100 درجه ارزش داره، اون 10 درجه ارزش داره. چرا؟ به خاطر اینکه این شناختش از خدا، معرفتش نسبت به حضرت حق و باورش به خداوند و قصدش نسبت به این عمل خیر خیلی خالص‌تره، پاک‌تره، ولذا 100 درجه ارزش پیدا کرده. یکی دیگه خیلی از این پایین‌تره، ظاهرا مثل هم ولی ارزش ها خیلی متفاوته. اولین نکته در ارزش دعا، دعا با همون توضیحی که دادم در 3 درجه‌ای که عرض کردم، دعای دنیایی، دعای اخروی، دعای عرفانی، ارزش دعا و روح دعا معرفته، شرط دعا معرفته. هر چقدر این معرفت و شناخت و باور به حضرت حق و خداوند تبارک و تعالی بیشتر باشه، ارزش این دعا و نماز و مناجات میاد بالاتر. حالا ببینید این رو، حدیث را معاذ بن جبل نقل میکنه از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. خیلی جمله فوق العاده عجیبی است. اگر شما خدا را حق معرفت او بشناسید، با دعای شما کوها جا به جا خواهد شد. هیچ جای شگفتی نیست. گاهی گفته میشه هم چه تأثیراتی داره، دعا چه اثرهای عجیبی داره. اگر پشوانه این دعا و خواندن قرآن یک نگاه عارفانه و معرفت بلند به حضرت حق باشه، با این دعا کوها جا به جا میشه، یعنی کارهای بزرگ انجام شدنی است. درجات بالای رضوان خدا با دعا قابل تحصیل و کسبه. اینقدر دعا جایگاهش بلنده. شرط اول اون معرفت و شناخت و باور و قصد بلنده که اگر اینجور باشه به این شکل در میاد. این در حدیثی است که از پیامبر خدا آمده. در شرط دیگر اون زبان پاکه. این دعا از قلب و دل با معرفت باید سرچشمه بگیرد و بر زبان پاک و منزه جاری بشه. اگر دعا از اون سرچشمه آغاز شد و در این کانال روان و جریان پیدا کرد، اون وقت میشه دعای مستجاب، دعایی که عارفانه میشه، انسان را به اوج عبودیت و بندگی خدا میرسونه. شرط اولش قلب پاک، معرفت بلند و ایمان راسخ و انگیزه خالصه. این شرط اوله. شرط دوم اینه که این سخن و گفتگو و راز و نیاز با خدا در قالب دعای سحر و ابو حمزه و کمیل و سایر دعاها از زبان پاک جاری بشه، زبانی که بیش از 100 گناه او را آلوده میکنه، زبانی که با بیشترین گناهان و معصیتها پیوند داره، زبانی که کنترل اون از همه اعضا سختر و دشوارتره. زبان اینجور جایگاهی داره، تا 100 و چند گناه و معصیت را پیوند زده اند علمای اخلاق با زبان، مستقیم یا غیر مستقیم. این عضو کوچک انسان با برای 10 ها گناه و معصیت میشه و اتفاقا کنترل این عضو کوچک بسیار مشکله. کنترل زبان از کنترل بسیاری از اعضای دیگر دشوارتره و در این حال همین زبان هم وسیله ای برای زیباترین عبادت ها از جمله خود دعا و نماز و امثال اینها. خب این جایگاه عجیب زبانه. این که در روایات آمده و نقش شده است که مثلا در روز قیامت زبان به شکل خاصی محشور میشه گاهی زبان این شوخی نیست، اینا واقعیت های تجسم اعماق زبان چندین میجور کشیده میشه در روز قیامت. یعنی اینکه اینجا کنه اما که مطلب و بسیار در یک روز حساب کنید که می توانید زبان دور بکنید در خانه با خیلی سخته. این عضو کوچک که فوق العاده مؤثر شرط دوم شرط دوم دعاست. در حدیثی نقل شده که خداوند قدسی است خطاب کرد به حضرت موسی که یا موسی ادعو لم تعصنی به، منو با زبان که با اون گناه نکردی. این اسمت میخواد، ولی برای دیگران هم درجات داره. درجه دعا همون سه درجه ای که اول عرض کردم، از یک زاویه دیگه ارزش دعا به شما و میانجش ها و مناجش و درجه و پایی زبان دعا بر اون جاری میشه. این دو تا چیزه که درجه دعا ارزش دعا على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن يدي شبه أمه وعلى أمة المسلمين علي بن الحسين وجعفر بن جعفر وعلي بن الحسن شفوة المرسلين وعترف وفات حضرت خدیجه سلام الله پیام خدیجه ابراز محبت به صورت خاص داشتند، چه در زمان حضرت خدیجه و چه در پس از مرگ ایشان. بارها از زمان اسلام حضرت محمد تمجید و مکنت خیش را در دوره غربت اسلام و تنهایی پیامبر خدا در خدمت اسلام قرار داد. زنی پاک با عفاف مجاهد ایثار و فداکار و زنی که در غربت ها تنهایی ها در کنار پیامبر خدا و رهبر قدر اسلام بایستد، حقیقتا الگویی است که همه ما باید از اون درس بگیریم. در همه و تخلق اخلاق و مجاهد مرتبه خدیجه چنان مرتبه بلند و والایی است که پیامبر خدا طبق نقل فرمودند که عینه مثل خدیجه. وقتی که عایشه سوال میکنه یا اعتراض میکنه که چرا اینقدر از خدیجه یاد میکنی، چی در او بود که در سایر زنهای تو و دیگران نیست، حضرت فرماد عینه مثل خدیجه. صدقتنی حین کذبن الناس، وقتی که همه من را تکذیب میکردند، وقتی که همه خدیجه کرد، اون وقتی که همه گرده بودن او به سمت من حرکت کرد، دیگه مثل او کجا پیدا میشه؟ نباید بگید چرا از او با او بگید و حضرت فاطمه زهرا و کوثر تولد رخ پیدا کرد. این جایگاه خدیجه است. رحمت و رضوان و درود خودمان را تقدیم روایت خدیجه و همه مجاهدین که دشمن بعثی با تحریک استکبار آنها به کشور در هر چه بگوییم کم گفتیم. اون چیزی که من الان عرض میکنم و تحلیلی که تقدیم محضر شما میکنم، مخاطب اصلی اون همه کسانی هستن که جمع درک اون حماسه مهمترین ویژگی که ما در دفاع می توانیم بهش اشاره بکنیم، جنگ ناب پیروزی منجر شد. من راجع به این دو تا جمله توضیح میدم. این جنگ 8 ساله جنگی ناب و ما احزاب و خیبر و خندق می اندازه، جنگ هایی که پیامبر خدا با عده و عده کم و اندک با توانایی های مادی کوچک وارد میدان های بزرگ پیروزی های عظیم را به دست آورد. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره. جنگ ما جنگ نابره بود که گروهی کوچک در برابر دشمنی بزرگ پیروز شد. اما این نابرابری در تحلیلی که عرض میکنم برای عزیزانمون و نسل جوانی که اون روزگار را درک نکرده اند قابل مطالعه و تأمله. چطور این جنگ نابرابر بود؟ ما دو تا جبهه مقابل هم را تحلیل میکنیم. یک جبهه عراق و سپاه حزب بعث و صدام، یک جبهه هم جبهه ملت ایرانه. اما راجع به اون جبهه اول، برخی از شاخصها و ویژگی های اون جبهه مهاجم به کشور را من توضیح میدم در چند بند. اول اینکه عراق کشوری بود که نسبتاً هنگام هجوم به ما کشوری بود دارای ثبات داخلی و انسجام، البته با دیکتاتوری، اما در هر حال کشوری نبود که در اون انقلاب شده باشه نظام اجتماعیش به هم ریخته شده باشه، بلکه به عکس با دیکتاتوری صدام در طول سالها، گرچه عراق قبل از صدام دائم دولت‌هاش عوض می‌شد، ولی در دوره صدام یک دوره نسبتاً بلند از یک ثبات سیاسی و امنیتی کشور عراق برخوردار بود. بنابراین سپاه از کشوری است که نسبتاً و در ضریب بالایی از ثبات در حوزه‌های امنیتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برخورداره. این وضع عراق. دوم، از لحاظ تسلیحاتی ارتش مجهزی داره. اون زمان گفته میشد که ارتش زمینی عراق مجهزترین ارتش زمینی خاورمیانه است. تعداد تانکش، تعداد سربازش و آمادگی های تسلیحاتی و تجهیزاتی ارتش بعث و عراق فوق العاده بالا بود و یا اول بود در خاورمیانه یا جز اولین بود. گفتن بعد از اسرائیل و از لحاظ تجهیزات اون مجهزتر بود. اینم به لحاظ عامل تسلیحاتی و آمادگی رزمی و جنگی که اما تفاصیلش اونجا لازم نیست عرض بکنم. توانند کارهای بزرگی انجام بدن در عرصه های علم، دانش، اخلاق و مقابله با دشمنان اسلام و پیروز کردن اسلام و برافراشتن پرچم اسلام. جوان میتواند این کارهای بزرگ انجام. جبهه ها رو جوانهای اداره میکردن. ستون اصلی خیمه انقلاب و دفاع مقدس نسل جوان و رشید ما بود. دختران و پسرانی بودند که دشمن رو شناختند، امام رو شناختند. روح امام در این کشور دمیده شد. جنگ دستاوردش تضمین آزادی و عظمت این کشور بود، تثبیت جایگاه انقلاب اسلامی در دنیا بود. آثار جنگ بخشش در پایان جنگ مشخص شد، بخشش هم در حوادث بعدی که امروز میبینیم. انقلاب اسلامی در دنیا یک جریان قوی و موج بزرگ الهی است. اینا آثار جنگ بود که برکت مقاومت این ملت و فداکاری در راه خدا به دست آمد. آینده هم این جنگ درس میده به همه ما، درس مقاومت، ایثار، ایستادگی، پایداری در راه خدا که نتیجه اون هم گشوده شدن دروازه های معنوی و عرفانی و باب شهادت بود به روی جوانان مشتاق ما، هم پیروزی های این دنیا. و انشالله این روح و انگیزه و همت بلند ملت ما و همه ایثارگران در راه خدا تداوم پیدا بکنه انشاءالله. دو سه نکته دیگر هم کوتاه عرض میکنم. آغاز سال تحصیلی است. به همه دانش آموزان و دانشجویان و معلمان و مربیان و استادان و دستندرکاران تعلیم و تربیت تبریک و تهنیت میگوییم و از خدا میخواهیم که تعلیم و تربیت این کشور در مسیر صحیح قرار داره و در مسیر رشد و ارتقای بیشتر قرار بگیره انشاءالله. و تأکیدم میکنم در آغاز سال تحصیلی در جشن عاطفه ها شرکت کنید، به خصوص که در ماه مبارک رمضانه و باید دست کسانی که میتوانند گشوده باشه برای انفاق در زمینه های تحصیلی. کمک در امر تحصیل و تأمین عدالت آموزشی از بالاترین ثواب ها برخورداره. تو هر چیزی وقتی که به فقیر و یتیم و نیازمند کمک بکنی ارزش داره، ولی برای اینکه رشد علمی بکنه ارزشش بالاتره. عدالت آموزشی که به حمدالله تلاش مسئولان و جامعه ما نسبت به اون معطوف است باید بیشتر تأمین بشه. مسئولان و مردم و خانواده ها به تعلیم و تربیت باید اولویت اول بدن. رشد آموزشی، رشد علمی، رشد تحقیقاتی و پژوهشی،
رشد اخلاقی و معنوی دانش آموز و دانشجو باید اولویت اول باشه، هم از لحاظ سخت افزاری هم از جهت نرم افزاری با جامعه آموزش و پرورش رو کمک بکنه. ما افتخارات فراوانی در مراکز علمیمون در سطح کشور در منطقه داریم، اما نباید به این اکتفا بکنیم و در آغاز سال تحصیلی باید با برنامه ریزی های جامع برای پیشرفت علمی و پرورش جامع فرزندانمون و نسل آینده تلاش بکنیم، به خصوص در مسائل حمایتی که با در جشن عاطفه ها شرکت کرد. در ماه مبارک رمضان هفته اطعام و اکرام ایتام هست که کمیته در این جهت فعال میشه، انشاءالله باید کمک کرد. و نکته آخرم ستاد دیه و زندانیانه. ستاد دیه‌ای در شهرستان تشکیل شده، حسابی هم براش باز شده که بین دو نماز اطلاعیه‌اش رو میخونن. یکی از چیزهایی که ما شاهدش هستیم اینه که جمعی به خاطر کارهای ناخواسته تصادفی کرده، مشکلی پیدا شده، خیلی وقتا اینجوری نیست که کار عمدی و خطای عمدی انجام داده باشه، شخص میفته زندان به خاطر اینکه دیه را نداره بده. و کمک به کسانی که واقعا ناخواسته در این دام افتادن و خانواده اونها متضرر میشه و مشکلات اجتماعی و خانوادگی ایجاد میکنه کار ارزشمندی است. من خواهشم اینه که اونایی که میتونن کمک بکنن. ما در سال 86 اگر منطقه خودمون رو بخوایم بگیم، حدود 10 نفر در زندانن که جرائم عمدی نبوده، همین مشکلات عادی بوده که بالاخره برای همه ممکنه اتفاق بیفته در تصادف و امثال اینها. البته گاهی هم قوانین رعایت نمیشه که اونم اشتباهه، ولی به هر حال برای همه ممکنه اتفاق بیفته. ما آماری که من دادن حدود 10 نفر در زندانن که بدهی اونها 160 میلیونه و بعضی با 500 هزار تومان یا 5 میلیون چند میلیون میتونه یه فردی از زندان بیاد بیرون، خانواده اون نجات پیدا بکنه. از بهترین جایی که میشه در ماه مبارک رمضان و سایر ایام سال کمک کرد اینه که زندانی رو کسی آزاد بکنه. در روایات هم خیلی روی این تاکید شده، زندانی رو کسی آزاد بکنه. به هر حال در سال آینده میگن طبق آمار ارقام 15 فقره است، قاعدتا با ارقام بالاتری. به هر حال اگر کسانی بتوانن همتی بشه در سطح منطقه که مساعدتی به عمل بیاد که کسانی که به هر حال ناخواسته و به دلایل مختلف به زندان افتادن، که هم برای زندان امریست که چیز خوبی نیست و نبایدن واقعا زندان توسعه پیدا بکنه، و هم این که خانواده ها و جامعه از این زندانی شدن متضرر میشن، باید کمک کرد. من تشکیل ستاد دیه و بازگشایی اون حساب را اعلام میکنم و از همه هم درخواست میکنم که تبلیغ بکنید و برید دنبال این که انشاءالله با مساعدت شما و جمع شدن پولهای اندک بشود آدمهایی را از زندان نجات داد و اون همه ثواب و ارزش را کسب کرد انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا به ما توفیق بهره برداری از این ماه شریف عنایت بفرما. دلهای ما را آسمانی و نورانی بفرما. ما را با قرآن و دعا مأنوس و محشور بفرما. گناهان ما را ببخش، اموات ما را بیامرز، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان دفاع مقدس را در جوار رحمت واسعی خودت قرار بده. ما را از سربازان اسلام و امام زمان قرار بده. جانبازان و آزادگان و ایثارگران و همه مجاهدان در راه خدا را مشمول لطف و خانواده های معظم شهدا را مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده. خدایا سلام های ما را در این ماه عزیز به محضر آقایمان و مولایمان امام زمان سلام الله علیه ابلاغ بفرما. ما را از سربازان آن حضرت قرار بده. همه خدمتگزاران به اسلام، دین، کشور و ملت و مملکت مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.